أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. قرأت قسمة 56 و ببینیم که قبس اصولی. قال المحقق الاصفهانی، محقق اصفهانی، محقق اصفهانی مرحومش محمدحسین اصفهانی از تلامذه مهم مرحوم آخوند خراسانی، 13 سال درس آقای آخوند رفتن، 3 دوره و 1 سال خارج آخوند رو نشستن. آقای آخوند 4 سال طول بکشید هر دوره خارجشون و ایشون 3 دوره و 1 سال رفتن. در فرمودن که در این سنوادی خدمت ایشون رسیدن، ظاهرا یک شب فقط نتونستن در درس برن. یک شب، 13 سال یک شب، 13 سال یک شب، که اونم ظاهرا سفری داشتن و بعد از اینکه آمده بودن تو راه فکر میکردن که استاد امشب چی میفرماین، مثلا چون آخون شبا درس اصول میگفتن، صبح فقه میگفتن، شبا که اونم با فکر که کرده بودن فهمیده بودن استاد چی میگن. بعد هم یک مصداق صحیح درس خوندن در فقه و اصول و فلسفه و ادب و همچنین توجهات معنوی مرحوم هاشم‌چن اصفهانی. دو تا کتاب اصولی معروف دارن، یکی نهایت الدرایه است که شرح در به تعبیر بهتر حاشیه کفایه است، یک کتابی هم دارن بحوث فی الاصول، بحوث فی الاصول دارن که اون هم طرح جدیدی در مسائل اصولی بود که ناقص ماند. حاشیه‌ای هم دارن حاشیه المکاسب، اونم برای مکاسب حواشی مهمی. علی کل حال استاد اساتید معاصر مثل مرحوم علامه مظفر، مثل علامه طباطبایی، سید محقق خویی رحمت الله علیه مجموعین ایشون بوده. ایشون عبارتی رو دارن در نهایت درایه در مورد همین بحث، این که قبح عقاب بلا بیان یک قاعده مستقل نیست، این خودش مندرج تحت عنوان این که اگر بخواهیم عقاب بکنیم کسی که بیان برایش تمام نشده، این ظلم است. پس رجوع این قاعده برمیگرده به قبح ظلم که صدورش از مولا قبیح است. و من الواضح در نهایت درایه فرمود، من الواضح ان حکم العقل به قبح العقاب بلا بیانه لیس حکما عقلیا عملیا منفردا عن سایر الاحکام العقلیه العملیه. این یک حکم، حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان، این حکم عقلیه عملی، یعنی چون میدونی نظریه دیگه، چون بحث حسن و قبحه، حسن و قبح مال چیه؟ اون عملیاته. منفرد از سایر احکام عقلی عملی نیست، بل هو من افراد حکم عقل قبح ظلم. این در اغلا، اغلا میگن این ظلمه اگر شما بخواهی عقاب بکنی بدون بیان. نظرن الا ان مخالفت ما قامت علیه الحجه، به خاطر اینکه مخالفت کردن با آن چیزی که حجت بر اون قیام شده، مثل که عبدی حجت برش قیام شده که باید این کار انجام بده، یا حجت عقلی قطعی مثل اینکه قطع پیدا کرده، یا حجت جعلی شرعی. کسی مخالفت بکنه خروج و انزی رقیه و رسم العبودیه، این شما رقیم دیگه، رقی یعنی عبدیم و مملوکیم، مملوک خدا، این خروج از زی رقیته و خروج از عرض کنم که قواعد و رسم از شکل عبودیته. کسی که بخواد حجت درش تمام شده بعد بخواد مخالفت بکنه با اون حجت، و هوا ظلم من العبد علی مولا، این ظلم از عبد بر مولاش. البته این دقت بفرمایید، ظلم عبد بر مولا فقط در نظام عقلا معنی دار میشه، در مورد الله سبحانه و تعالی عبد نمیتونه اصلا به خدا امحال ظلم بکنه، ظلم به حقش ممکنه بکنه اما به مولاش نمیتونه ظلم بکنه. و اینم نکته لطیفیه، لذا کسی که گناه میکنه و مخالفت میکنه به خود شرعیه میگه ظلمت نفسی، ما هیچ جا نداریم در ادعیه با خدا شما بگید خدای من ظلم کردم به تو مخالفت، چون کسی نمیتونه خدا ظلم کنه، قهار و مسیطره به تمام معنا که معنا نداره شما بخواید ظلم کنید بهش. ولی این عبارت ایشون معنیش اینه که حق مولا ضایع میشود که میشه ظلم. فیستحق منهو من یستحق یعنی عبد منهو یعنی از جانب مولا مستحق چیست؟ از ذم و العقاب، مستحق ذم و عقاب. کما ان مخالفت ما لم تقم علیه الحجه، مخالفت میکنید با چیزی که حجتی توش تمام نشده. این ما لم تقم علیه الحجه یعنی عدم البیان، از اینجا بعد اشاره به قاعده قرب العقاب بلا بیان میشه. لیست من افراد ظلم، این از افراد ظلم نیست. چرا؟ از لیس من زی رقیه، این از زی و شکل زندگی مملوکانه نیست، یعنی کسی که عبده خارج نشده از سلک عبد بودنش. ان لا یخالف العبد مولاه فی الواقع و فی نفس الامر، این که مولای خودش را در واقع و نفس الامر که اطلاعی هم ازش نداره مخالفت نکنه. همچین چیزی نداریم در میان عقلا. بگن تو چرا شرب توتون رو گذاشتی کنار، تو چرا شرب توتون را مرتکب شدی در حالی که خدا رو میتونه در واقع شرب توتون را حرام کرده بود و تو هم اطلاع نداشتی؟ میگن خب من اطلاع نداشتم، اطلاع نداشتم. نمیگه بر تکلیف مجهول عقاب نمیشویم، رسم عبودیت خارج نشدیم. اگر ما یه تکلیف مجهولی در واقع شرب توتون حرام بوده، ما نمیدونستیم اصل برات اجرا کردیم شرب توتون کردیم. نمیگن که تو چرا اونی رو که نمیدونستی یه کاری کردی اونی که نمیدونستی رو زمین بخوره. متوجه شدیم؟ فلیس مخالفت و ما لم تقم علیه الحجه، مخالفت کردن با چیزی که حجت تمام نیست بر او، یعنی چی؟ یعنی بیان نیامده. خروج عن زی رقیه، این خروج از زی رقیه و عبد بودن نیست ها، حتی یکون ظلما، تا ظلم بر مولا بشه. پس کجا خروج از زی رقیه؟ وقتی بیان باشه. وقتی بیان نباشه خروج از زی رقیه چی؟ نفهمید. این همون چیزی که عرض کردم توی درس که اول باید حق مولا ثابت بشود بعد حق اطاعت اعمال میشود. چیزی که مجهول است معلوم نیست حق توش باشد. تطبیقات اذا جهل المکلف حرمت عمل مع عذر فی جهلی، مکلف حرمت عملی رو نمیدونه، مثلا شرب توتون حرام است اینم نمیدونه، مع عذر فی جهلی، درست عذرم داره، یعنی گشت تو ادله پیدا نکرد، فلا یعاقب بالحد، حدش نمیزنن بگن چرا شرب توتون کردی، ولا بالتعذیر، تعذیرش هم نمیکنن، میگن جهل به حکم بعد از فحص عذر بوده. آقا این آقا نمیدونسته. اگه در موضوعاتم باشه همینطوره، شرب خم کرد نمیدانست، حد شرب خم نمیزنه. و ذالک للبراءه العقليه القائل بقبح العقاب بلا بیان، براءه عقلی که قائل است به این که عقاب قبیح هست بدون بیان. بدون بیان ما عقاب چیه؟ قبیح هست. بچه‌ش هم که الان مرحوم محقق اسمانی بالا گفتن این ظلم است اگه بخواد عقاب بکنه بدون بیان. بدون بیان ایشون به جای بیان گفتن حجت. اذا شک فی حرمت نقل دم من بدن غیر المسلم الی بدن المسلم، این خیلی جالبه، این خون را از بدن غیر مسلمان مثل کافر به بدن مسلمان انتقال دادن، این فرق فقهی بوده. امروز شما انتقال خون دارید، این نه، در قرون سابقه هم مسئلهش مطرح بوده که اگر کسی خون کافر رو برداره زیر پوست خودش بذاره، دقت کردی؟ بهش گفتن نقل دم کافر به بدن چی؟ به بدن مسلم. همین چیزی که امروز به عنوان حکم انتقال خون شما میبینید، این بنده خاطرم هست که شاید حتی تو کلمات شیخ طوسی فکر میکنم دیده باشم چطور اینا این کارو میکردن یا کسی این کارو میکرده و چه جد میکرده، نیاز به کار تحقیق داره. ولی مسئله اش در فقه مطرح بود. درست شد؟ این فهوا من از شبهات تحریمیه. این از شبهات تحریمی است. بعد اخباری ها همینجا میگن جایز نیست. خب اما اصولیه چی میگن؟ المجتهدین. و یمکن جریان و قاعده البراءه العقلیه فیها. میتونید قاعده براءه عقلیه روش جاری بکنید. چه اشکال داره؟ فحص کردیم ندیدیم دلیلی داشته باشیم که این نقل رو بودیم. حالا فارغ از اینکه گاهی میخوام ممکنه واجبم بشه و دوباره حفظ جان مسلم. اذا علم المکلف اجمالا، اگر مکلف اجمالا بداند فوات احدى صلوات الیومیه، درست میدونه یکی از نمازهای پنجگانه ازش فوت شده، علم داره به چه نحوی؟ به نحو علم اجمالی یه نماز ازش فوت شده، فلا یمکن تمسک به قاعده قبل اقابلا بیان لرفع تکلیف قضاها، نمیتونه تمسک بکنه به قاعده قبل اقابلا بیان برای اینکه تکلیف قضای اون قضاهای احدا صلواتی اون یکی رو چکار کنه از خودش برداره. آقا چرا نمیدونه دیگه، شک داره، نشد، چون که شک ما نباید مقرونه به علم اجمالی باشه. وقتی علم اجمالی میاد خودش بیانه. قبه قابلا بیان مگه نگفتیم بیان نیازیست حتما بیان تفصیلی باشه، بیان اجمالی هم بیانه، لأن مجراها هو شک و فتکلیف، مجراها یعنی مجرای قاعده قبه قابلا بیان شک در تکلیفه، من دون اقتران بالعلم الاجمالی به، بدون اینی که مقترن بشود به علم اجمالی بهی، یعنی به اون تکلیف، علم اجمالی تکلیف نداشته باشیم، و معهو، معهو یعنی مع العلم الاجمالی به تکلیف که الان اینجا داریم، چون میگه یکی از نمازاش فوت شده پس یه وجوبی بهش متوجه شده اما نمیدونه واجب چیست، پس علم اجمالی آمده کنار شبهه نشسته و ما نسبت به تکلیف شبهه نداریم، پس اینجا لا تجری قاعده قبل قابل بیان جاری نمیشود. خب اصله چیه؟ اذکر اقوال علمان و فی حکم شبهه القذبیه، اقوال علما رو ذکر بکن. باید بگیم مجتهدین اخباریین، مجتهدین جلشون لولا کلشون معتقدن که در شبهات حکمیه تحریمیه وجوبیه موضوعیه همه براحت جاری میشن، اما اخباریه معتقدن که در شبهات حکمیه تحریمیه باید احتیاط بکنیم اما در شبهه وجوبیه حکمیه وجوبیه برخی گفتن احتیاط بکنیم، در شبهات موضوعیه همه بالاتفاق قائلن به اینی که براحت جاری کنیم. ما هو المراد من عدم البيان في قاعده قفل قابل بيان، مراد از عدم بیان در قاعده قفل قابل بیان چیه؟ جوابش اینه که یعنی اینه که واصل نشده باشه دلیل معتبری، چه اصلا در اصلا هرچی حکمی نباشد تا دلیلی به ما برسد از بر اون، یا نه حکمی باشد و دلیل فقدان دلیل باشد یا اجمال دلیل باشد یا چی؟ تعارض ادله باشد، اگر در شبهه موضوعیه باشد چی؟ در شبهه موضوعیه میگیم اشتباه خارجی. اگه بخوام تو یه جمله جمعش بکنیم، فرمایش مرحوم محقق اصفهانی حجت نداشته باشیم، بالاخره به ای نحو امکان حجت نداشته باشیم. حالا عدم حجت یا خاطر عدم موضوعه یا به خاطر فقدان موضوعه یا به خاطر فقدان دلیله یا به خاطر اجمال دلیله یا به خاطر تعارض نسینه، کیف یمکن القول به جریان قاعده قبل اقابلا بیان فی شبهه الحکمیه ناشم من تعارض نسین بینه، چطور ما میتونیم تمسک بکنیم به قاعده قبل اقابلا بیان در شبهه حکمیه ای که ناشی از تعارض نسینه؟ جواب چیه؟ جوابش اینه که خب ما در تعارض نسین حجت تمام نیست، درست شد؟ به عبارت دیگه تکلیف نداریم به تکلیف نداریم، ببخشید علم به تکلیف نداریم، حجت بر تکلیف نداریم که متعارض هستن. همینجا یه نکته ای رو اشاره میکنم برای تو، این نکته رو خوب دقت بفرمایید. تو همین تعارض نسین برخی ممکنه شما ببینید که عجب بحث تعارض نسلین رو که اینجا که وارد میشن میرن سراغ اخبار تعارض که ببینن خودشو با اخبار درست بکنن. ما رو بحثمون با اخبار نیست، ما رو بحثمون با اصل عملیه. بعدن در باب تعارض ادله، اگر در تعارض ادله دلیلی داشته باشیم که مخیریم یا ترجیحی داشته باشیم، اون خود به خودشو داره، دست از اصل براءت برمیداریم. دقیق فهمیدید شو؟ اما بعضی اینجوری نیستن. در همین مقام چی؟ در همین مقامی که داریم بحث میکنیم که در تعارض ادله باشه، مثلا فرض کنید شبهه تحریمی داشته باشیم، به خاطر چی؟ به خاطر تعارض نسین، درست شو؟ اینجا که میرسه بعد در همین مسئله متوجه بحث چی میشن؟ متوجه ادله تحریم میشن، مثل مرحوم شیخ در رسائل مثلا و من تبعیشون. ضرورت نداره ما این کار بکنیم. ما اینجا داریم میگیم خب وقتی تعارض شد قاعده اقتضا میکنه براءت را. حالا اگر تأخیر بیاد اون یه دلیل خارجیه، بعد اونو تو بحث تعارض برسیم. اینم تبیین مسئله بود. قد یقال ان من حق المولا جل و علا ان یخداد فی جمیع تکالیفه المحتمله ما هی المناقشه تو فی. گاهی موقع گفته شده که قائل کیه؟ قائل وقتی از معاصرین من قاره و اصفنا هستن، نزدیک عصر ما موافقت که معاصرین ما هستن، که میگن که از حق مولا این است که شما احتیاط بکنید در همه تکالیف محتمله. درسته؟ ما هی المناقشه تو فی؟ مناقشه چیه توش؟ جواب چیه؟ جواب اینه که آخه شما گفت ثبت الاجف من قوش، شما میگید حق اطاعت مولا از حق طاعه هست. میگیم خب حق اطاعت مولا رو که همه قبول داریم، کی گفته که مولا حق اطاعت نداره؟ انما الکلام که در تکلیف محتمل چی داشته باشیم؟ حق داشته باشه مولا. حالا شما ممکنه اینجوری بگید، بگید بابا آخه خب مولاست دیگه، جایگاهش خیلی عظیمه، خطر مقام داره، عظمت عرض کنم که جایگاه داره. میگیم خب همه اینا درست، اما سقراط رو چجوری درست میکنه؟ ما یه سوال داریم اینجا، آیا احتمال نمیدید مولا حق ترخیصی داشته باشه؟ خیلی همونطور که حق تنجیزیش مشکوکه، حق ترخیصیش هم مشکوکه. اصلا مولا دوست داره که به ترخیص بگذارنی تو، حقش این باشه بر تو. مگه نداریم در برخی از روایات که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه، خدا دوست داره که به رخصش گرفته بشه. چش کار داره؟ اینم حق خدا باشه. خب پس نه حق ترخیصی ثابت شده برای مولا، نه حق تنجیزی ثابت شده برای مولا. پس ما چجوری بگیم حق و طاعینه که احتیاط بکنیم در تکلیف مشکوک؟ دقت کردن شو این مناقشش. ما هو حکم شک فی وجوب زکات فی ارواح المکاسب اذا لم یجد الفقیه دلیلا علیه. خب در وجوب زکات چی؟ حالا این البته دیگه این سوال دیگه رفته به سمت استنباطی، از چیزی که یاد گرفتی داره تطبیق میکنه. به یک معنا هم سوال تطبیقیه، تطبیق میخواد ببینه بلد شده یا نه. آیا حکم شک در وجوب زکات چیه؟ میخواد زکات بدین در کجا؟ در اربا مکاسب، یعنی کسبتون، مکاسبتون، تاجر در تجارتش، عرض کنم خدمت شما که معلم در حق و تدریسش، دیگر اینم زکات تو اینجا بده. خمسه میگیم، ما زکاتو داریم میگیم، چون زکات در عرض کنم غلات اربعه و در انعام ثلاثه و در نقدین ثابته، اما در پول کاسب که میخواد بگیر اینجا محل بحث بشه. ما فرض کردیم چی پیدا نکردیم، دلیلی پیدا نکردیم برش، پس میگیم چیه؟ از براءت قصد وجوب زکاته. موضوع تحقیق چیه؟ موضوعاتون لتحقیق. اولیش دلیل العقل علی البراء من وجهه نظر البحید البهبهانی رحمه الله. از دلیل عقل بر براءت، دلیل عقل بر براءت چی؟ از نگاه وحید بهبهانی رحمت الله علیه، رسائل اصولیه ایشون رو ببینید، رسائل خیلی جالبیه. دو المراد بالبیان فی قاعده قبل اقابل و بیان، از نگاه کی؟ برید از نگاه مرحوم مجدد شیرازی، میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه، از نگاهشون. نسبت و قاعده لزوم دفع ضرر محتمل و قاعده قبه قابل بیانم کار کنید روش. دو تا قاعده است. یکی سی ممکنه به شما بگه که خب همین جایی که شما احتمال میدید تکلیف نباشه، احتمالم هست تکلیف باشه دیگه ها. شما چرا میدیدید سمت قاعده قبه قابل بیان؟ چرا نمیگید دفع ضرر محتمل واجب است؟ این موضوع تحقیقه، ولی کنارش حاشیه میتونید بنویسید که این جواب این ان شاء الله در عرض کنم که قسمت آخر براءت، یعنی در قسمت 59 اونجا که نظریه اخباریا رو در استدلال و عقل بر وجوب احتیاط از چاپای ملاحق‌دار 344 قبل از اینکه به اصل احتیاط برسیم اونجا تو درس گفته میشه، ولی خب شما جای تحقیق هم داره. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجنا.